أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الجواد عليه الصلاة وعليه السلام: ملاقات الإخوان نشرة وتلقيح للعقل وإن كان نزرا قليلا. دهم ماه مبارک رجب، سال روز ولادت با سعادت و موفور السرور امام محمد تقی، نهمین امام شیعیان، در سال 195 هجری قمری در مدینه منوره است. این میلاد فرخنده رو محضر انور و باهر النور فرزند بزرگوارش ولی مطلقمون حضرت امام دوازدهم علیه آلاف التحیت و ثنا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین پدر بزرگوارشون ولی نعمت ما ایرانی ها حضرت شمس الشموس انیس النفوس امام مدفون در ارض طوس و همه دلدادگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، حوزه های علمیه، مراجع معظم تقلید، رهبری و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله در دنیا از زیارت و در برزخ و عقبا از شفاعت خودش پدران و فرزندانش محروم نباشیم. امام نهم پس از شهادت پدر بزرگوارشون حضرت امام رضا علیه السلام در سن حدود 8 سالگی مسئولیت خطیر و سنگین امامت و رهبری جامعه رو بر عهده گرفتند. حدود 17 سال دوران امامت این امام همام بوده که حدود 15 سال از اون رو با خلافت مأمون مقارن و همزمان بود و حدود 2 سالش رو با خلافت معتصم علیه اللعنه مقارن بوده. برجسته ترین ویژگی که برای امام نهم میتوان مد نظر گرفت اینه که نخستین امامی است که در خردسالی به امامت رسیده، چون مدتها امام رضا علیه السلام فرزنددار نمی شدند و همین مسئله بهانه ای به دست مغرضین داده بود. و براشون شاید قابل هضم نبود که فرزند امام رضا در دوران خردسالی بتواند این مسئولیت خطیر و سنگین رو بر دوش بگیره. لذا خود امام ثامن، امام هشتم علیه السلام، با بیان شواهدی از قرآن مثل جریان حضرت عیسی و جریان حضرت یحیی بن زکریا علیهما و علی نبینا و آله آلاف التحیت و الثناء رو امام رضا بیان می‌کردند و جامعه شیعه رو برای پذیرش امامت امام جواد در سنین کم آماده می‌کردند. حتی پس از شهادت امام رضا علیه السلام، بعضی از شیعیان به سراغ عبدالله ابن موسی یعنی برادر امام رضا رفتند و چون حزم امامت امام جواد در سن 8 سالگی براشون سنگین بود، فکر کردند شاید برادر امام رضا که عموی امام جواد باشه، عبدالله، عهدهدار این مسئولیت شده باشه و از طرف خداوند برای این کار نصب شده باشه. اما وقتی او رو در پاسخگویی به سوالات خودشون ناتوان یافتند و متوجه شدند که او نمیتواند امام برحق باشد، به سراغ امام جواد علیه السلام اومدند. از امام جواد یادگارهای گرانبهای فقهی، تفسیری و اخلاقی و همچنین در عرصه‌های مختلف وارد شده، از جمله همین روایت کوتاهی که به عنوان حدیث 13 در صفحه 328 از امالی شیخ مفید خدمتتون خوندم که انصافاً دستورالعملی برای زندگی امروزه ما هاست. امام می‌فرمایند ملاقات الاخوان نشرت و تلقیح للعقل، ملاقات و دیدار با دوستان و برادران، البته خب مسلما دوستان و برادران دینی که موقعیت اخلاقی خوبی هم داشته باشند، انسان‌های شایسته ای باشند، این ملاقات موجب نشره است، یعنی صفای دل و نورانیت دل رو میاره. همین ملاقات تلقیح للعقل موجب شکوفایی عقل و خرد انسانی میشه. و این کان نظرن قلیلا، هرچند این ملاقات کم و در زمان کوتاهی انجام بگیره، به هر حال عزیزان من، این نکات اخلاقی و اجتماعی حتما باید مورد عنایت و توجه همه ما قرار بگیره. پدران و مادران، خواهران و برادران، دوستان و آشنایانی که داریم، اگر در قید حیاتند حتما برنامه ای برای ملاقاتشون داشته باشیم، خدمتشون برسیم و علاوه بر رهنمود در مسیر زندگی، از حضور در محضرشون کسب فیض کنیم. اگر از دار فانی رفته و به جوار حق رسیده اند، بر سر خاکشون حاضر بشیم با نثار فاتحه و زنده نگه داشتن یاد و خاطرشون، هم مغفرت الهی رو برای اونها طلب کنیم، هم برای خودمون آرامشی، صفایی کسب بکنیم. نکند مبهوت پیشرفت تکنولوژی قرار بگیریم و در این وضعیت مغلوب ابزارهای روز بشیم. و فکر کنیم به صرف فرستادن یک پیامک یا ارتباط در فضاهای مجازی میتوانیم به اونچه که میخواییم برسیم. البته اون چه که روشن هست، خود همین ارتباطات بهتر از بی ارتباطیه، اما ارتباط مجازی و پیامکی قطعاً جایگزین ارتباطات حضوری و دیدار چهره به چهره نخواهد بود. به دیدار بزرگان بریم تا دیگران از ما یاد بگیرند و بچه هامون، نوجوان ها و جوانترهایی که احیانا ما رو به عنوان الگو و اسوه زندگی خودشون قرار دادند، در آینده این عمل خیر اجتماعی رو به عنوان یک دستورالعمل صحیح برای زندگی اجتماعی خودشون، که بابا با این تجدید دیدارها، تازه کردن ملاقاتها، چه بسا مشکلات جسمی و مشکلات روحی خودمون هم برطرف میشه و طرف ملاقات کننده هم وضعیتش بهبود پیدا میکنه. کم نیستند کسانی که به خاطر قرار گرفتن در گوشه انزوا و تحویل گرفته نشدن به وسیله فامیل، فرزندان، آشنایان، نزدیکان، به مشکلات روحی و روانی گرفتار میشن. این دستورالعمل زندگی رو از امام جواد علیه السلام بگیریم، به اون پایبند باشیم و در بست و گسترش این فرهنگ ناب برگرفته از ائمه شیعه که همانا ملاقات و دیدار با دوستان و آشنایان هست، همت بگماریم که هم مشکلات خودمون و هم مشکلات دیگران به لطف و فضل الهی برطرف بشه و جامعه ای عاری از کینه و مملو از محبت و برادری داشته باشیم انشاءالله. اما اون چه که مورد بحث ماست، آخرین فراز از مسئله 22 از مسائل طواف که به عنوان فرع سوم مطرح شده. عزیزان استحضار دارند در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته 3 فرع رو مطرح کردند که 2 فرعش رو مفصل بررسی کردیم، اما فرع سوم اینه: ولو شک بعده فی صحته من جهت الشک فی انه طاف مع فقد شرط او وجود مانع. جواب اون لو بنا علی الصحه، حتی اذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ 7 بلا نقیصه ولا زیاده. در این فرع امام خمینی میخوان حکم شک در کیفیت اتیان طواف رو بیان کنند، به این معنا که هرگاه شک بشه که اون طوافی که انجام داده شده طواف صحیح واجد همه شرایط و فاقد همه موانع بوده یا نه احیانا فاقد بعضی از شرایط بوده یا نه واجد بعضی از موانع بوده. فرض کنید بعد از اتمام طواف شک میکنه که آیا در حال طواف به عقب بر نگشته؟ آیا به پهلو حرکت نکرده؟ آیا وضو داشته یا نداشته؟ اینا که از اینها تعبیر میکنیم به شک در کیفیت انجام طواف. متا کیه؟ بعد از اتمام طواف. ولو شک بعدهو، یعنی اگر شک بکنه بعد از انجام طواف، فی صحته، در صحیح بودن طواف. متا این شک در چیه؟ من جهت شک فی انهو، از جهت شک در این که شأن چنینه، طاف مع فقد شرط او وجود مانع، آیا طوافش با فقدان شرطی بوده یا نه. نکنه بدون وضو بوده یا با وجود مانعی بوده یا نه، نکنه با حدث بوده. اینجا فهم بنا علی الصحه، چون بعد از اتمام طواف بنا علی الصحه. روشن هم هست، برای اینکه مقتضای اصالت صحه ای که بعد از تمامیت یک عمل جاری میشه، حالا اون عمل خواه عبادی باشه خواه معاملی باشه، وقتی عملی تمام شد بعد از فراغت از عمل به شک در اون عمل اعتنا نمیشه، بنا رو بر صحت میگذاریم. اصل اینه که اون عمل صحیح بوده، به شک اعتنا نمیشه. البته بد نیست این نکته رو اینجا توجه داشته باشیم، در صورتی که پس از اتمام طواف شکش در مورد وقوع طواف با طهارت باشه، یعنی شک میکنه که آیا در حال طواف طهارت داشته یا نداشته، خب حکم فرقی نمیکنه، این که حکم رو گفتیم حکم به صحت میشه، ولی آیا همین که این طواف بر اساس اصالت صحه حکم به صحتش شد، میتونه بره نماز طوافش هم بخونه با همین وضع؟ پس روشنه، چون نسبت به طواف این شک، شک بعد از عملی، نسبت به نماز که شک بعد از عمل نیست. به شک خودش اینجا باید اعتنا بکنه. پس لازمه حکم به صحت طواف این نیست که بگیم با شک در وضو بشه پس نماز طوافش هم اتیان بکنه، نه. بلکه لازمه نسبت به نماز، نسبت به نماز طوافی که بعد از طواف میخواد بخونه، طهارت رو احراز بکنه، بره وضو بگیره. خب این نظیرش هم دارید دیگه، مثلا اگر نماز ظهر رو خونده، بعد از اتمام نماز ظهر شک داره در این که آیا این نماز رو با طهارت خونده یا بدون طهارت، قاعده فراغ میگه نسبت به این نماز که حکم به صحت کن، نماز ظهرت درسته، اما میتونه با همون حالت نماز عصرش هم شروع کنه بخوندن؟ مسلماً نه، نسبت به نماز عصر باید تحصیل طهارت بکنه، باید بره وضو بگیره. خب مطلب روشنه. پس اگر عمل رو تمام کردی شک آرز شده اعتنا نمی کنه، لذا حتی اذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ سبعه بلا نقیصت ولا زیاده، عدد رو شک نداره، رسید به حجر الاسود هنوز المطاف خارج نشده، خیالش راحت، هفت شوط انجام داده، شک در عدد نداره، همونجا بعد از اتمام قبل از انصراف شک میکنه آیا کیفیت انجام طوافش درست بوده یا نه، میگه همونجا دیگه شک بعد از عمل حساب میشه، بهش اعتنا نکنه حکم به صحت بکنه بنا علی الصحه. این روشنه. به فضل الهی بریم سراغ مسئله 23. اولین فراز از مسئله 23 اینه که حضرت امام در کتاب تحریر میفهمند که لو شک بعد الوصول الى الحجر الاسود فی انه زاد علی توافه، اگه شک بکنه در اینکه اضافه انجام داده، کی شک بکنه؟ بعد از وصول الی الحجر. اینجا بنا علی الصحه، بنا رو بر صحت بگذاره. پس ببینید یه مقایسه اجمالی بین این مسئله و مسئله قبلی در نظر داشته باشید. در مسئله قبل حکم شک در زیاده و نقیصه پس از انصراف از طواف بود. بحث این بود که طواف رو تمام کرده، منصرف شده، شک داره آیا زیاد انجام داده، کم انجام داده. اونجایی که بحث در کمیت طواف بود در دو فر اول، شک بعد از انصراف از طواف بود. اما حواستمون باشه در این مسئله میخوایم پیرامون شک در نقیصه و زیاده قبل از انصراف از طواف بحث بکنیم. خب حالا که اجمالا فرق بین این مسئله که قبل از انصراف شک شده با مسئله قبل که شک پس از انصراف بوده روشن شد، اجازه بدید من اجمالا یه مقدمه ای بچینم تا برسیم به فروعی که در این مسئله بررسی خواهیم کرد. ببین عزیزان، شک در زیاده یا نقیصه، اونم قبل از انصراف، گاهی پس از رسیدن به رکنه، تا رسید به رکنه حجر الاسود شک در زیاده و نقیصه داره. آیا زیادی انجام داده یا نه؟ عدد هفته. آیا نقیصه انجام داده یا نه؟ عدد هفته. بس گاهی پس از رسیدن به رکنه، گاهی قبل از رسیدن به رکن حجر الاسود، هنوز به رکن حجر الاسود نرسیده، شک میکنه که آیا این دوری که تمام بکنم هفت شوط تمام میشه یا هشت شوط میشه زیاده، یا نه این دورو که تموم بکنم برسم به حجر الاسود آیا هفت شوط میشه یا تازه شیش شوط میشه. خب پس دقت کنید، روشنه دیگه، شک یا در زیاده است یا در نقیصه. هر کدوم که باشه، یا قبل از رسیدن به رکن حجر الاسود یا پس از رسیدن به رکن حجر الاسود، مجموعه میشه چند صورت؟ چهار صورت. لذا شک در تعداد اشواط قبل از انصراف از طواف گاهی متمحض در زیاده است. ببینید مثلا وقتی به رکن حجر الاسود رسید شک میکنه بین 7 و 8. اینجا شک متمحض در زیاده است، احتمال میده یه شوط اضافه انجام داده باشه. و گاهی نه، متمحض در زیاده نیست. معذرت میخوام، الحمدلله. گاهی نه، این شک متمحض در زیاده نیست. مثل اینکه قبل از وصول برکنه حجر الاسود شک میکنه این شوطی رو که در حال انجامش هستم شوط هفتم یا شوط هشتم. خب این وقتی برسه به رکن حجر الاسود بخواد به همین شوط ختم بکنه، که احتمال نقیصه است، و اگر ادامه بده شوط دیگری رو انجام بده، یه شوط هم اضافه بکنه، احتمال زیاده درش وجود داره. پس اینا مسائلی است که حالا باید یواش یواش با هم مورد بررسی قرار بدیم. ببین عزیزان، فروعی رو که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در متن تحریر و وسیله حالا یا به طور صریح یا به طور غیر صریح ازش استفاده میشه، عبارت از چهار فرع. فرع اول اینکه پس از وصول به حجر الاسود شک کند که آیا بر اشواط افزوده شده یا نه، وارد مطاف شد، شوتا را انجام داد، رسید به حجر الاسود، نمیدونه آیا این شوت هفتم بود تمام شد یا نه، ای بابا یک شوت یا دو شوت هم اضافه انجام داده. این شک، خب کمان که عرض کردم دیگه، متمحض در زیاده است. فرع دوم اینه که قبل از وصول به حجر الاسود شک بکنه که آیا این شوطی رو که مشغول انجام دادن اون هستم شوط هفتمه یا شوط هشتمه. اینجا که ما اینکه عرض کردم امر دائره بین زیاده و نقیصه است، یعنی بخواد همونجا بیایی بابا شوط هشتم رهاش کنم، خب ممکنه کم بشه، ممکنه شوط هفتم بوده بس کامل نکرده. ای بخواد به رکن برسونه و بعد تمامش کنه، ممکنه این شوط هشتم باشه و یه شوط اضافه شده باشه. در اینجا امر دائر بین زیاده و نقیصه است. صورت سوم و در واقع فرع سومی که در این مسئله هست، پس از وصول به حجر الاسود شک بکنه که آیا شوط هفتم رو تمام کردم یا شوط هشتم رو یا شوط ششم رو. پس از وصول به حجر الاسود ها، و اینجا اگر شوط هفتم بود که تمام، اما از اون طرف شک داره در شیشتا بودن، یعنی متمحض در نقیصه است این شکش. و فرع چهارم اینه که قبل از وصول به حجر الاسود این دفعه شک بکنه که آیا شوط هفتم یا شوط ششم اینجا وقتی به رکن حجر الاسود رسید اگر بخواد شوط رو تمام بکنه و طواف رو تمام شده فرض بکنه و بره سراغ کار خودش احتمال داره؟ نه، این در واقع شوط ششم بوده نه شوط هفتم. لذا این فرع چهارم هم مثل فرع سوم متمحض در نقیصه است. این چهار صورت رو داشته باشید تا برسیم به بررسی اونها که در فرمایش امام رحمت الله تعالی علیه در تحریر الوسیله وارد شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.